شش عصر ایران، شنونده ی رادیو فردا هستید. حسن نصرالله میگوید طوفان الاقصا به یک جبهه محدود نخواهد ماند. پهپادهای آمریکایی برای جستجوی گروگانها بر فراز غزه به پرواز آمدند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق و تفحص درباره ابعاد جان باختن آرمیتا گراوند شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، همراه من بنیامین صد هستید با خبرها و گزارش‌ها. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان دقایقی پیش با تاکید بر اینکه عملیات 15 مهر حماس هم در برنامه‌ریزی و هم در اجرا فلسطینی بوده، گفته که نه کشور دیگری و نه گروه دیگری در به تعبیر او محور مقاومت در جریان این عملیات نبودند. همکارم مهدی احمدی همراه ماست تا اشاره‌ای داشته باشه و تحلیل داشته باشه بر صحبت‌های حسن نصرالله که دقایقی پیش عنوان شد.
بنیامین، به تو و به شنوندگان رادیو فردا سلام می‌کنم. خب در نزدیک به یک ماهی که از جنگ میان اسرائیل و حماس می‌گذره، بسیاری از نگاه‌ها به سمت لبنان بود و اینکه آیا حزب الله لبنان حالا به تصمیم خودش یا با اشاره ایران وارد این جنگ میشه و یک جبهه جدیدی اضافه میشه یا نه. حتی اسرائیل بخشی از نیروهاش رو منتقل کرد به مرزهای شمالیش و همینطور از ساکنین مناطق شمالی خواست که در واقع خونه هاشون و شهرهاشون رو تخلیه کنن برای در امان موندن از حمله احتمالی. این چیزهایی بود که در واقع موضع‌گیری و واکنش علنی آقای نصرالله رو یکم مهم میکرد و حساس میکرد و خیلی ها منتظر بودن که ببینن که اولین اشاره روشن و آگاه از روشن و در واقع واضح از سوی رهبر حزب الله چی میتونه باشه.
به نظر میرسه که کمی محتاطانه بود و ملاحظه کارانه این اظهارات.
دقیقاً میخوام بگم که برعکس اون چیزی که شاید انتظار میرفت، این در واقع اظهارات گرچه که خیلی با پرحرارت و در واقع با توسل به انواع شیوه های مثلا فرض کن که سخنرانی و بلاغی برای تاثیر گذاشتن چیز می شد، ارائه می شد، ولی نه اونقدرها شاید حاوی پیام، شاید بیشتر قطع آتش و آشتی بود تا پیام گسترش جنگ. البته در اول صحبت ها نصرالله اشاره کرد که در واقع این اتفاق و این جنگ و حمله به یک شبهه محدود نمیمونه، ولی در ادامه نشانه های زیادی داشت. مثلا چندین بار تاکید کرد رو این که همه کشورهای اسلامی عربی، کسایی که میخوان نقشی در ماجرا داشته باشن، باید در واقع تلاش کنن که جنگ آتش بس اتفاق بیفته، جنگ در غزه تمام بشه و اینکه حماس در غزه به پیروزی برسه و این تاکیدهایی که روی غزه داشت. یا وقتی که درباره نقش در واقع حزب الله و دیگر گروه‌هایی که به عنوان گروه‌های تحت حمایت یا نفوذ و نیابتی جمهوری اسلامی شناخته میشن یا در عراق و یمن و کشورهای در واقع اطراف فعالن و دیدیم که مثلا حملاتی هم به پایگاه آمریکایی مثلا گروه‌های عراقی داشتن، یا در واقع موشک پرانی‌ها، راکت پرانی هم از طرف انصار حزب انصار الله یمن صورت گرفت. وقتی به اونها هم اشاره می‌کرد، خیلی روشن به یک مسئله تاکید می‌کرد. یکی اتفاق 7 اکتبر یک ماه پیش و حمله غافلگیرانه حماس 100% یک اتفاق فلسطینی بود، هیچ گروه دیگری در جریانش نبود و ازش خبر نداشت. چندین بار تاکید کرد که بگه که چنین اتفاقی نه از ایران خط گرفته شده و نه ایران نقشی در اون داشته، و گرچه ایران در واقع از این گروه های مقاومت و گروه های نیابتیش در واقع حمایت میکنه علنن، ولی هیچ نقشی در برنامه ریزی نداشته و این قصه در دفاع از ایران یا در مقابل پرونده مثل پرونده هست ایران نه.
یعنی تقریبا میشه گفت همون اظهارات، مشابه همون اظهارات و موضع‌گیری که مقام های جمهوری اسلامی به شکل رسمی در ایران مطرح کردن رو تکرار کرد آقای نصرالله.
بله، آنچه از آقای نصرالله شنیدیم در واقع تفاوت عمده ای با آنچه که در این روزها و هفته ها از مقام جمهوری اسلامی شنیدیم نداشت، گرچه گمان زنی هایی بود که یک اختلاف نظرهایی بین رهبری حزب الله و بین در واقع فرمانده سپاه قدس که الان در گفته می شود که در لبنان مستقر از زمان شروع جنگ. اختلاف نظرهایی درباره سطح درگیری با اسرائیل بوده، ولی آنچه که شنیدیم این بود که آقای نصرالله گفت که به نوعی نیروی تحت رهبری اون حزب الله در واقع سهم خودش رو در این جنگ انجام داده و اون سهم رو به این گونه توصیف کرد که توجه اسرائیل رو یا بخشی از قوای اسرائیل رو، یک سوم نیروهای اسرائیل رو متوجه مرزهای شمالی کرده و نه بیشتر از این.
سپاسگزارم از تو. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در این سخنرانی از زمان حمله حماس به اسرائیل جمعه اعلام کرد که طوفان الاقصا، به تعبیر او، نامی که حماس هم از اون برای توصیف حمله‌های اخیر خود به اسرائیل استفاده کرده، تنها به یک جبهه محدود نخواهد بود. حسن نصرالله همچنین عملیات رو بی ارتباط با دیگر پرونده‌ها از جمله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی توصیف کرد. رهبر حزب الله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار داره با تکرار اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی گفت گرچه تهران به طور علنی از گروه‌های موسوم به مقاومت حمایت می‌کنه، اما هیچگاه نظر خود را بر رهبران این گروه‌ها تحمیل نکرده است. اما با تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل تمام وجوه تعیین شده برای هزینه در نوار غزه از بودجه تشکیلات خودگردان فلسطینی حذف خواهد شد. همچنین کارگران فلسطینی ساکن غزه هم اجازه کار در اسرائیل رو نخواهند داشت و کارگرانی هم که از روز شروع جنگ در اسرائیل مانده بودند به غزه باز می‌گردند. از سوی دیگر دفتر امور بشر دوستانه سازمان ملل بودجه مورد نیاز برای کمک به مردم نوار غزه و کرانه باختری رو 1.2 میلیارد دلار برآورد کرده. مبلغ یاد شده در راستای کمک به بیش از 2.5 میلیون فلسطینی تا پایان سال جاری میلادی خواهد بود که شامل کل جمعیت نوار غزه و 500 هزار نفر ساکن کرانه باختری است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما در ایران پدر روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در اعتراض‌های سال گذشته، اعتراض‌های زن زندگی آزادی، در تلویزیون جمهوری اسلامی علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، علیه اون موضع‌گیری تندی کرد و گفت او در روند دادرسی پرونده قضایی پسرش و آرمان علیوردی مداخله کرده است. او گفته‌های پدر عجمیان، این گفته‌های آقای عجمیان با واکنش تندی در شبکه‌های اجتماعی برخی از وکلا و خانواده‌های دادخواه و کسانی که فرزندانشون رو در اعتراض‌های سال 1401 با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از دست دادن یا اونها اعدام شدند مواجه شد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
حرفای تند پدر روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در جریان اعتراضهای سال 1401 و متهم کردن علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، به سنگ اندازی و مداخله در روند دادرسی پرونده فرزندش خبرساز شد.
درباره ولایتی چیزی نگو. حالا مثلا شما ترس دارید، واهمه دارید، من ترس ندارم.
نهاج آقا حسن، این چه حرفیه؟
چون برو ببین، برو قوه قضاییه، برو در دیوان، همه میگن آقا ولایتی این کار کرده.
بر اساس حکم دادگاه در پرونده عجمیان، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی 17 دی ماه پارسال اعدام شدند و 8 متهم دیگر این پرونده از جمله دکتر حمید قره حسنلو و فرزانه قره حسنلو به حبس‌های طولانی و تبعید محکوم شدند. با وجود این، پدر عجمیان علی اکبر ولایتی را متهم به مداخله در روند دادرسی در پرونده پسرش و حتی آرمان علیوردی می‌کند. آرمان علیوردی طلبه بسیجی بود که حکومت می‌گوید در آبان 1401 در شهرک اکباتان و سوی برخی از معترضان کشته شد. صدای پدر روح الله عجمیان در تلویزیون جمهوری اسلامی.
الان شهید آرمان علیوردی سال پسرش شهید شد، هنوز مشخص نیست اصلا کی قاتل پسرش. 80 نفر گرفتن، 80 نفر شده 8 نفر. 8 نفر هم اگر یه دفعه ولایتی سرش بکشه به اونجا، دیگه 8 نفر هم آزاد میشه. همچنین که قاتل پسر منو آزاد کرد، میترسیم بره اونورا هم آزاد کنه.
نه حاجا، حتما سیستم قضایی رسیدگی صحیح و عادلانه خواهد کرد، نگران نباشید.
بله، سیستم قضایی خیلی عادلانه رفتار میکنه، ولایتی از بر خراب میکنه.
نه مطمئن باشید،
مشاور رهبر.
بله میدونم شما مامانی که در شهید به موضوع
رفیق قافله است.
محسن برهانی وکیل دادگستری در شبکه ایکس با اشاره به اینکه بارها تذکر داده که نباید بگذارید مسائل حقوقی و شرعی بازیچه احساسات شود می‌نویسد، وقتی دسته دسته به دیدار آن خانواده رفتن و اظهار نظر غیر متخصصانه کردن، این بنده خدا هم مبتلا به توهم تزعی شده و طلبکار عالم و آدم می‌شود. بعد از صحبت پدر عجمیان در تلویزیون پنجشنبه شب هم سعید قاسمی از فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران به خانه این خانواده رفت و به مادر عجمیان گفت همسرش حرف دل آنها را زده و دلشان خنک شده.
این چیزی هم که میگن حاجی گفته بود اینها، کسی حرف شرط تدیر نداره تو دهنش میزن. حاجی موازهش تو صدا و سیما موازه هر بود، همه موازه ما رو یه نما رو خنک.
انتقادهای پدر عجمیان در تلویزیون در مورد پرونده شخص دیگری یعنی آرمان علیوردی نیز همچنان با واکنش پیام درفشان، یکی از وکلای آن دادگاه که به پرونده اکباتان معروف شده، روبرو شد. پیام درفشان به وبسایت دادبان گفت خدشه مش و نگرش خانواده علیوردی درباره پرونده پسرشان با روح الله عجمیان بسیار متفاوت است و به همین دلیل پرونده آرمان علیوردی به هیچ عنوان به آقای عجمیان مرتبط و مربوط نیست و او اجازه اظهار نظر درباره پرونده دیگری را ندارد. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن:
علارغم اینکه دو نفر اعدام شدن در این پرونده، پرونده‌ای که در یک دادگاهی که از بدیهی‌ترین موازین آیین دادرسی منصفانه تهی بود، عدالتی در اون نبود، دو نفر اعدام شدن و هنوز این فرد و افرادی نظیر او خواهان برخوردهای بیشتر هستند و این حال گویای این هستش که این جامعه توده‌ای سرکوبگر که در قالب امت حزب الله بعد از انقلاب شکل گرفته، قبل از انقلاب هم این گرایش وجود داره که به هر حال بخشی از پشتوانه خشونت دولتی هست و اینکه در جمهوری اسلامی گرایش افراطی که دیده میشه، بخشی از اون هم تابع از فشار از پایین هست.
کاملیا سجادیان، مادر محمد حسن ترکمان، از کشته شدگان اعتراض‌های 1401 در واکنش به حرف‌های پدر روح الله عجمیان بسیجی کشته شده در اعتراض‌ها، در پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ما خانواده‌های داغدار در هر شرایط و هر جایی که باشیم درد مشترکیم. خانم سجادیان در این پست تصاویری از تعدادی از خانواده‌های دادخواه از جمله ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی را که همکنون در زندان است، منتشر کرد و نوشت: ما مثل پدر یکی از مهره‌های نظام نیستیم که با خون فرزندش معامله می‌کند. تا درخواست بی‌شرمانه‌اش را برای گرفتن حواله خودرو پاژو پارس به دست این و آن برساند تا از اسم فرزندش برای خود موقعیت فراهم کند.
یادآور میشم که در جریان پرونده روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در 40 حدیث نجفی از جوانان جانباخته در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی، دو معترض به نام‌های محمد مهدی کرمی و محمد حسینی کیان هم اعدام شدند. اما سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرده که انجام تحقیق و تفحص مستقل از سوی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای روشن شدن ابعاد جانباختن آرمیتا گراوند حیاتی است. معاون مدیر خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این بیانیه خواستار فشار دولت‌های مرتبط بر مقام‌های جمهوری اسلامی شده تا به بازرسان مستقل مدافع حقوق بشر و همینطور روزنامه نگاران اجازه بده بدون ترس از تلافی جویی به طور مستقیم با شاهدان گفتگو کنه. پیشتر خانواده آرمیتا گراوند هم خواهان روشن شدن حقایق درباره جانباختن این دختر نوجوان شده بودند و اعلام کردند که می‌خواهند بدانند دختری که سالم و ورزشکار بود به چه دلیل بر زمین افتاد، به کما رفت و جانش را از دست داد. خانواده گراوند به دلیل فشارهای امنیتی امکان برگزاری مراسم هفتم آرمیتا را پیدا نکردند. در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند هم که روز هفتم آبان برگزار شد، گروه بزرگی از مردم و فعالان مدنی و سیاسی در تهران شرکت کردند که برخی از اونها بازداشت شدند و همچنان هم در بازداشت هستند. برخی از فعالان مدنی و سیاسی شناخته شده و همینطور شهروندان هم با هجوم ماموران لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تصاویر اون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و خبرهاش هم در رسانه‌ها مخابره شد. رفته رفته به پایان این بخش خبری میرسیم. شما میتونید ما رو در وبسایتمون radiofarda.com دنبال بکنید. همینطور اگر مطلب و نظر و تصویری دارید از طریقه طریق شناسه فرداگرام به تلگرام ما ارسال کنید. فقط حواستون به تیک آبی باشه. حساب رسمی و تایید شده رادیو فردا در تلگرام رو دنبال کنید. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم.